چرا خیلی شخصیت بزرگیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و درجه دائمت و علی دائم اجمعین. اللهم اغفرنا جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم. اصلا در بحث اصل مسبق عده ای از فروع در این کتب متأخرین اصحاب آمده و محل بحث شد و عرض شد که این مسائل رو فعلا ما از زاویه بحث اصل مثبت و جریان و اصول نگاه میکنیم و اما مسائل قضا و خصوصیاتی که در باب قضاوت هست اونا رو دیگه اینجا نمیشه مطرح کرد چون از محل بحث خارج میشه. دو فرق در اینجا ذکر شده که غالبا در کلمات گذشتگان مثل مرحوم شرایع پلو هم آمده. یکی این که اگر زخمی جرحی جراحتی به کسی زد و بعدم شخص مرد، جانی بگه که این خودش مثلا سم کرده یا یک سبب دیگری بود، ولیکن ولی دم بگه نه این به سرایت بوده. یکیش اینه، یکیش همین قصه ملفوف بلحباب و قرار یا بلکسا یا بلحاف، کسی که در زیر لحاف بوده و با شمشیر زده او رو نصف کرده. از کلم حالا این مثال خیلی ضرورت نداره، تو زمان ما هم متعارف، یعنی متعارف هست، واقع میشه، مشکل خاصی نداره. و اون این که طرف جانی بگه این خودش فوت کرده، این مرده بوده وقتی که من این وسیله قطاله رو به کار بردم، ولی ادم بگه نه با این وسیله این فوت کرده. این دو تا مسئله است که در ما در اینجا بحث راجبون شده. عرض کردیم دیروز و پیروز مقداری مسئله رو بازتر صحبت کردیم. فعلا بحث رو فقط میبریم رو اصول عملیه و عرض کردیم مراد از اصول عملیه ابداعاتیست که میکنه عقل انسانی و جامعه عقلایی اون رو قبول میکنه و بنابراین شد که تا اینجا اون مقداری که ادراکی ماست نقص داره، کم داره، بقیه شو میخواییم با اصول عملی پر کنیم، این نقص رو با اصول عملی به اصطلاح پر کنیم. هدف اینه. آیا اصول عملی در ما نحنفی کافی هست برای این کار یا نه؟ مجموعه اصول عملی که ما در این مدت در این دو روز صحبت کردیم عبارت بودن یک احتیاط بود به لحاظ موضوع و عرض کردیم مثلا شاید اون ظاهری که شهید ثانی فرموده این باشه، یعنی ظاهر اینی که ایشون با شمشیر زده و اون دو نصف کرده، ظاهرش اینه که ایشون قاتل باشه و چون ادعا میکنه که قطعا فوت کرده بوده، این مرده بوده، لذا نهایتش اینی که بگیم قصاص ثابت نمیشه و ثابت میشه به صورت دیه یا زمان زامن بوده. این یک مسئله به اصطلاح و بگیم نکتهش نکته احتیاطه که ظاهر هم بوده. در اون دوم همینطور چون جراحت بوده، این جراحت سرایت کرده، منشأ قتل شده. اگر ظاهر رو در حد اماره قبول نکنیم، در حد احتیاط مصحح احتیاط میشه قبول کرده، احتیاط خوب. البته جواب این مطلب مضافاً به این که این احتیاط معارض است به احتیاط عکسش، چون همینی که طرف رو میخواد ضامن بکنه اینم خلاف احتیاطه. اصولاً کلن احتیاط معارض با احتیاط در عکسش و فرق نمیکنه، هر دو طرفش مشکل داره، نه اینکه یک طرف. مضافاً به این که این یک ظاهر بدویز هست، این ظاهر اما یه ظاهر بدویز و ما عرض کردیم در باب احتیاط باید اون احتمال به یک درجه واضحی برسه که نه به درجه که ظهور پیدا بکنه، اما به درجه برسه که انسان بتونه ابداع بکنه اون مطلب رو، یعنی بشه از نظر عقلایی ابداع کنه. اینجا یک ظهور بدوی داره اما در حد این که به ابداع برسه نیست. اما مسئله به لحاظ حکم لا یطلا دم و المسلم، اون هم جوابش اینه که ظاهرا در جاهایی است که یک اسنادی باشه. در اینجا وقتی میگه اصلا اسناد به اون نداره، معلوم نیست حدیث لا یطلا دم و المسلم شامل اینجا بشه. این راجع به احتیاط. یکی دیگه هم مسئله استصحاب بود، این در فرع دوم استصحاب بقاء حیات.
استاد
دارد
وقتی که اسناد رو میگیم اسناد عرفی، طرف آمده با شمشیر دو نصفش کرده، انصافا عرف اینجا استناد نمیده، این که داره که این دیشب سم خورد و خودش سکته کرده.
میگه من قطعا میدونستم. این مثل همین که مثال زدم، دکتر میگه ما قطعا این آقا رو فحص کردیم، بررسی کردیم، ایشون قطعا فوت کرد، از اون تجزیهش کردیم. اون میگه نه، ایشون فقط ضربه مغزی بوده، هنوز زنده بوده، قلبش کار میکرده، شما تجزیهش. خب عرض کردم اولا باید شواهد باشه. اگر به مجرد این که شما برداشتین با چاقو، این خودش به تنهایی کافی نیست، الا هر قاتلی خب اونم حساب کتاب داره. اینطور مثلا در همین مورد ملفوف به عبا از بعض از اهل سنت نقل کردن، اگر این به جای عبا مثلا در کفن باشه، اینجا قول با اون رفت، چون در کفن آدم مرده در کفن، اما اگر زیر لحاف باشه قول با ولی دمه، چون این خلاف ظاهره که مثلا مرده باشه. قرض این که اینی که آقایون در اون سرایت هم آقایون بحثایی دارن، اینطور نیست. مثلا گفت که به سرایت فوت کرده، لکن زمانی که برای سرایت باشه نگذشته، مثلا زمانی که جوار داده تا زمانی که این فوت کرده یک دقیقه فاصله بوده، با یک دقیقه سرایت نمیشه. اون میگه در این فاصله این تا دید مجروحه فورا سم خورد و مرد. لذا خود آقایان هم در اینجا در فرع این مسئله یک نکاتی رو ذکر کردن که از نظر همین ظاهری که گفتیم مراعات بشه، شواهد جمع بشه. محل بحث جاییست که شواهد جمع نشه، یعنی شواهدی پیدا نکنیم. الان طبعا در زمان ما شواهد بیشتری جمع میشه، بحث این نیست که، بحث این است که فقط به اینجا برسیم که هیچ شاهدی نباشه، مثلا سرایت امکان داشته باشه. اما اگه سرایت امکان نداشته باشه بحث نیست. اینو دارم در خود شرایع هم داره، آقایون هم داره، یعنی ابتداءً برگشتن به ضوابط. اگر چیزی از شواهد پیدا نشد، این به این مقدار کافی نیست برای احتیاط، مضافاً به احتیاط معارض. اما مسئله استصحاب، البته استصحاب چون از نظر ما از نظر عقلایی یعنی قاعده عقلایی، آقایان که گفتن استصحاب جار نمیشه مثل صاحب جواهر و شیخ، چون مثبت گرفتن با استصحاب حیات نمیشه بگیم قتل واقع شده، این آقا قاتله. لیکن با قطع نظر از این جهت، چون استصحاب به نظر ما یه امر عقلایی است، در مثل این جور جا اولا امکان داره که در مثل این جور جاها که مسئله موت و حیات و این جور مسائل مطرحه، استصحاب رو و اینکه یک شخصی رو مثلا دیه بود یا قصاص بکنن، چون ممکن است با استصحاب حیات حتی قصاص هم بشه، بگن نه زنده بوده به استصحاب شما باید قصاص بشه. مضافاً به این که اینجا معلوم نیست وجه به اصطلاح جریان عرفی، استصحاب چون یک شاهد و عقلایی است، احراز این که تا این لحظه ای که ایشان این کار را انجام کرده قطعا موت بوده، فقط اون لحظش این حیات بوده، قطعا این هست، این نیست، این مشکل داره. این یعنی شبیه شک در مقتضی است اصلا، نه اینکه شبیه، یعنی چون این میگه اصلا فوت کرده بوده، یعنی این از قبیل شک در مقتضی است که به نظر ما استصحاب در وضع عرفی خودش جاری نمیشه، اشکال داره فی نفسه. آیان متأخر ما مثبت بودنشه، اونم هست اشکال مثبت، لیکن به نظر ما استصحاب رو دو نکته فی نفسه جاری نیست با قطع نظر از مثبت بودن. و اما مسئله اصالت و عدم سرایه که عده‌ای از آن گفتن، اینم توضیحات روشن شد، اصالت و عدم غیر از استصحابه، لیکن اونم مثل استصحابه در یک جهاتی. مثلا اینجا اصالت و عدم مثل اصل عدم ازلی است، چون ما نمیدونیم این جراحتی که ایجاد کرده قابل سرایت بوده یا نبوده، شک عدم ازلی داره، و یا شبیه به اصطلاح شک در مقتضی است، اصلا این اقتضا داشته که سرایتی باشه یا نباشه. اصالت و عدم سبب آخر که باز آن در اینجا جاری کردن، این اصالت و عدم سبب آخر هم همینطوره، چون الان یک سببی که قطعا پیدا شده شک میکنیم، اینجا اصلا از قبیل این که خود اصالت سابقش احراز نشده، این احرازات. ولذا این اصول باید یک جنبه عقلایی داشته باشن، تعبد صرف ما به این اصول نداریم. لذا به ذهن میاد که تمام اصولی که در ما نحن فی ذکر شده اینا انصافا ثابت نباشه. اما اصالت عدم زمان، اصالت عدم زمان حرف بدی نیست، لکن ظاهرا در ما نحن فی به عنوان اصل عملی نیست. ظاهرا در ما نحن فی به عنوان اینکه این دعوا قابل طرح در دادگاه نیست، یعنی این دعوا که این بگه به سرایت بوده این بگه نه، چون شواهد موجودش کافی نیست، شواهد ابداعی هم نتوانست اثبات بکنه، لذا میگیم این دعوا مختومه است، اصلا این دعوا مطرح نیست، اصلا این پرونده مطرح نیست. و چون مطرح نیست خواهی نخواهی عدم زمانه، نه اینکه عدم زمان رو طرف جانی بگیریم. اگر عدم زمان رو طرف جانی بگیریم، جانی رو به اصطلاح منکر حساب میکنن و لذا اون نکته‌ای که روز عرض کردیم اونم اینجا میاد. اگر عدم زمان رو طرف جانی گرفتیم اون وقت این میشه منکر، و اگر شد منکر قسم هم باید بخوره که دیروز توضیح داده. اما اگر عدم زمان رو به این معنا میگیم آقا شواهدی که اقامه کردن این طرف و اون طرف کافی نیست، پرونده ناقص، پرونده بسته میشه، نه اینکه حکم بکنه. چون پرونده بسته میشه، شواهد کافی نیست، اون وقت طبیعتاً دیگه زمانی مطرح نیست، یعنی طبیعتاً اثبات نشده سبب زمان. لذا من دیروز عرض کردم که شاید روی این تصور احتیاج به قسم هم نداشته باشه. سر عدم حاجت به قسم اینه، نکته رو دقت بکنید. آیا اونی که در کتب اصحاب آمده یا کتب اهل سنت عدم زمان رو اصل گرفتن و گفتن جانی چون قولش مطابقه با این اصله لذا منکره و لذا قسم باید بخوره؟ لیکن این تصور رو که ما مطرح کردیم این نیست، اصلا میگیم این پرونده ناقصه، قابل طرح نیست، قابل طرح در دادگاه نیست، چون شواهدی که این اقامه کرده و شواهدی که اون اقامه کرده این شواهد روشن شده کافی نیستن. خواهی نخواهی پرونده مختومه است، یعنی پرونده قابل طرح نیست، چون قابل طرح چیزی ثابت نشد. این عدم زمان نه به خاطر اینکه این آقا منکر باشه، اصلا میگیم پرونده قابل طرح نیست.
بلاشه هر دعوایی که مطرح کنه قسم باید بخوره که حالا هر ادعایی کرد،
خب این باید ثابت بشه که قسم باید بخوره. چرا باید قسم بخوره؟
سنت دیگه
منکر باشه. خب ما میگیم این ادعا کرده، اون این هیچ کدومشون دلیل کافی اقامه نکرده. نه یعنی قابل طرح نیست. خوب دقت بکنید،
بیانه نتونست،
نه اینکه هر دو مدعی باشن، باب تداعی هم نیست، لازم نیست.
یکی ادعای کرده بیانه نتونست بیاره، رو باید طرفش قسم بخوره در سر همون جنایت، نه سر زن.
جنایت که مشخصه، این که با شمشیر زده نصفش کرده مشخصه، سر اینا که بحث نیست. اون قسمتی که بحثه اون رو دو طرف نتونستن اثبات بکنن، یا بگیم مثلا حق با این آغاز که میگه نیست، این مقدار از پرونده اصولا ناقصه. یا با اصالت عدم سرایه، یا اصالت عدم سبب آخر، یا اصالت الاستصحاب، همه اصولی که هست، یا اصالت اینا همش مشکل داره. همه اینا که مشکل پیدا کرد میگیم این پرونده است که بخش ادراکیش ناقصه، با ابداعی هم نتونستیم چیزی ابداعی درست کنیم تکمیلش بکنیم، لذا این پرونده ناقصه، بسته میشه، اصلا این دعوا ساقطه، تسقط دعوا، نه اینکه بیان و به اصلا مدعی و منکره، اصلا این دعوا ساقطه، این دعوا صلاحیت نداره. چرا؟ چون شواهد پرونده ناقصه. وقتی اگر گفتیم دعوا ساقطه، طبیعتا اون نمیتونه ادعا بکنه تو ضامنه، اصلا این دعوا درست نیست. این عدم زمان به خاطر این قضیه عقلاییست که دعوا خوب دقت. اگر این شد دیگه قسم هم نمیخوان. من فکر میکنم آقایان چون در ذهن مبارکشون بوده عدم زمان به صالح جانیه، پس اون میشه منکر، اون قسم میخواد. ظاهرا اینطوره و اصل مطلب اصلا اهل سنته، لیکن ظاهرا من فکر میکنم بعد، یعنی این نکته روشن نباشه، بلکه ظاهرا این دعوا ساقطه، مثلا این پرونده بسته شده ساقطه. چون شواهدی که اقامه شده کافی نیست، اون چیزی که ادراکی ماست ایشون جور میزده، بعد از این جور هم به دو روز فوت کرده، نه بلا فاصله، نه بعد از یک سال. احتمال سرایت هست، احتمال عدم سرایت هم هست. با شمشیر هم زده به قول آقای نهار نصف کرده، اینا مسلم. اما اون چی که مطرح اینا نیست، این که ایشون قاتله چون عمدن ثابت نشد باید دیه بده، اینا مطرحه. این قسمت مطرحه. این قسمتی که الان مطرحه، شواهدی ما در دست نداریم، چون کاملا روشن شد یا شواهد ادراکیست یا ابداعی. ما دیگه قسم دوم که نداریم، سوم نداریم. شواهد ادراکی ناقصه، شواهد ابداعی هم قائم نشد، پس پرونده ناقصه. خوب دقت بکنید، طبیعتا پرونده ناقص شد، تسخط و دعوا. اگر تسخط و دعوا دیگه بحث مدعی منکر نیست، قسم نمیخوام.
دیه
چی؟ دیه نمیخوام، دیه قطع نمیخوام، همون دیه جنایت خودشه، اونی که هم که ثابته. الان که به ماکان انصاف قصه، اگر کسی بخواد دنبال احتمال دیه و زمانه نباشه، به نظرم باز بهتریناش هم احتیاطه، بلا با این اصول دیگه اثباتش مشکله. این اجمال بحث به لحاظ اصول، اجمال بحث. و اما خصوصیات بحث در باب قضاوت و اصولا در باب، من فقط اشاره میکنم، اینه که معروف شده در باب قضاوت مدعی قولش مخالف با اصل، منکر موافق با اصل، و اون اصلا چی باشه، خود مجرای اصل باشه یا لوازم خود دعوا باشه، مفاد دعوا باشه، یعنی محل دعوا باشه یا لازمش و الی آخره، اینا خودش خالی از شبهه نیست، یعنی اینا خودش بحث داره. صحیح پیغمبر فرمود در یمینا الان من انکر و البینت و علی المدعی، لکن روشن نیست که شارع یک تصرفی کرده در معنای مدعی و منکر. وقتی اگر شارع تصرف نکرده باشه، باید برگرده به مفهوم عقلایی، وقتی معیار عقلایی آیا ایناست یا چیز دیگریست یا به موارد فرق میکنه، یه بحثیست در باب قضاوت. فعلا در اینجا ما وارد این بحث نمیشیم، ما فقط نکته اصول عملیه بود که معلوم شد انصافا توی این مسئله اصول عملیه جاری نمیشه، و این عدم و زمان هم قاعده است، نه به عنوان اصل عملی، و این معناش ختم پرونده است، و این که شواهد پرونده کافی نیست دعوا ثابت میشه. اینم مورد دیگری که به اصطلاح آقایان در اینجا گفتن. از مثالهای دیگری که در اینجا آوردن، الفرع الخامس آی خویی، من باز عبارت ایشانه میخونم بعد توضیحات خودمون، چون نیکم هم ایشان ما اذا تلف مال و عهد، فقط نقاطی که اشکال هست موردی در ذیل عبارت میگم، مطالب بیرم که کلیس بعد انشاءالله. تحت ید شخص آخر، فدع المالک الضمان و دعا من تلف الان مال انده و عدم الضمان، ثم ان الضمان المختلفی فیه تارتن یکون الضمان الید. من عرض کردم کرارن و مرارن، گاهی میگن زمان ید، گاهی میگن زمان علالید، مرادشون یکیه، گاهی میگن قاعده ید، اون امارت ملکیته، گاهی میگن قاعده علالید، این مراد همین زمانه، یا بشین زمان ید یا علالید یا قاعده علالید. پس قاعده ید در باب ملکیته، قاعده علالید در باب زمانه، این دو تا با هم دیگه فرق میکنن. و قاعده علالیت رو من شاید چندی پیش هم پارسال زاید قبلت یه توضیح کافی عرض کردیم، یکی از قواعدیست که در فقه شیعه جا افتاده و ادعای اجماع هم شده، مکرر اجماع شده، و یک روایت واحدیست که از پیغمبر نقل شده، علالیت ما اخذت حتی ترده یا تعدیه، تعدیه هم داره علالیت ما، یعنی انسان هر چیزی که دستش بهش خورد این زامنه تا وقتی که به صاحبش او رو برگردونه ادا بکنه. لذا اگر شما فرض کنید در خیابان رد میشید این کتابی افتاده بود، شما اینو برداشتید ببین چی هستن، علامتی چیزی داره این کتاب یا نه، دیدین نه هیچ اسم مالک یا علامتی نه، سر جاش گذاشتین، بعد این کتاب گم شد دوست برد، صاحب کتاب میتونه بیاد از شما بگیره چون دستون به کتاب خود. این اسمش زمان علیه. خب طبیعتاً چین زمانی علا خلاف قاعده است، این خیلی واضحه. به مجرد این که دست انسان به یک چیزی بخوره این به اصطلاح زامن بشه خلاف. البته از این قاعده خارج اگه ید و امانی باشه یا اگر جنبه احسان داشته باشه، ما علی محسنین من سبیل، مثلا دیده کتاب تو راه افتاده، کتاب رو برداشت برد خانه به عنوان این که به صاحبش بده سوال بکنه، تصوان دو زامن از خانه ایشان برد، اینجا میگن زامن نیست. خوب دقت بکنید، اونجایی که میگن زامنه طبیعت یده، اما اگر امانی باشه یا در جنبه احسان باشه روشن شد بیگه میگن زامن نیست. دلیلشان ولذا زمان معروف، حالا غیر از اون زمانی که اختیاریست و حال تعقیدی داره، یکی زمان اطلاق من اطلاف مال الغیر فهوله و زامن، یکی هم قاعده زمان ید یا دایشون زمان ید مسیحشون یا زمان علالیت یا قاعده علالیت. این غیر از قاعده یده، اشتباه با قاعده ید نشه. الان کیف ماکان بخش این طبعا خلاف قاعده و غلالیست، به اونجا نگه دست انسان به یک چیز بخوره این مثلا منشأ زمان دوش. همونطور که گفتم کتاب برداشت نگاه بکنید اسم مالک روش باشه، دین نیست، اسم ایشتر بزرشین سر جاش، میگن شما مازامنی، دست شما به این خود، شما زمان دارید و دلیلشون هم علالیت ما اخذت حتی تعدیه هم از کردیم. روایت علالیت در طرق اصحاب ما نیامده، از ائمه علیه السلام نیامده، مضافه به این که شواهد رقامی کردیم که ائمه علیه السلام نفیش کرده، حالا اون بحث دیگریست. از طرق اصحاب به هر حال نیامده، در میان طرق اهل سنت هم منحصره به یک نفره و اون حسن بصری هن سمارت ابن جندر، این سمارت جزو خبا اخباس روزگاره. الان که کیف ماکان حسن بصری چون سماره چند سالی در بصره والی بود، به نظرم از طرف زیاد ابن عبی زیاد که میرفت کوفه، این تو بصره بود، خیلی هم با آل بلانسان مثل امروز زمان ما با این خوارج بد بود، با مثل داعشی ها خیلی هم زیادی میکشت، تا جایی که گفتن که زیاد بشه اعتراض کرد که مثلا این سفر رفت بود بگه 8000 نفر سر بود، این عدد سنگی گفت اشکال نکن، آقا احتمالی بعضی از اون خوب بودن، گفت خب زودتر بهش نه، اگه خوب بود که میره بهش، بعدم بود که جد نه، اینم استدلاله. هر از این سمارت ابن جنده یکی از بلا یکی این سمارت ابن جنده یه شرحال اینجوری و حسن بصری هم تصادفا از ایشون حدیث نشده، میگم فرد ناصالحیه، حسن بصری هم از ایشون حدثی نمیگه، چون امیر بوده در بصره تو نماز جمعه ای که صحبت میکرده یا صحبتی که داشته گاهی مثلا گفته سمعت رسول الله یقول، اینا رو حسن بصری، خوب دقت کردی، نقل حسن بصری از سموره در ایام امارت اونم در خطبه و صحبتی که میکرده و علای حالیشون از سموره نه از سمارت ابن جنده نقل کرده ان رسول الله علی الید ما اخذت حتی تعدیه هم، این رو عامه نقل کردن توسط شیخ طوسی هم اولین بار در میراثای ما آمد، در روایات ما هم نیامده. بعد شیخ طوسی که خب همیشه گفتن نقطه عطفی زد فرهنگ دینی ما در فرهنگ حوزوی ما، این روایت یواش یواش مطرح شد و ادعای اجماع شد و شد اجماعی و مسلم و حدیث نبوی که به اصطلاح چیز میشه اسمش چیه، مجبور منجبر از ضعفش به عمل اصحاب. خب اینا همش اشکال داره، تمام با این مقدماتی که ما عرض کردیم روشنه. لذا این که آقای خوی اشکال میکنه که این قاعده ثابت نیست، نه قاعده بد نیست، این مصداق ها ثابت نیستن، اینا روشن نیست، این به این مقدار نقل عمل اصحاب درست نمیشه، اینه که شاید در کتاب خلاف بیاره در فتاواش نیاره درست نمیشه به این مقدار. بله تصادفاً داره که بلزم تو مسند احمد کدوم بیاره آه نه حاکم داره، داره که خود حسن از این برگشت، حالا خنددارش اینه علمای شیعه برگشت خود حسن داره، داره که سم نسی الحسن فقال انما هو امین، چون حسن مدعی بود که شما اگر آریه امانت میشی کسی بزنید زامنه، و بعد داره که خود حسن برگشت از این به روایت این که سم نسی کرد حسن نسیه که فکر نمی کنم باشه به نظرم نسیه بلا؟
نسیه
نسیه است میدونم به نظرم ترکه باید باشه من هم نسیه بلا؟ نسیه معنی ترکه است دیگه ظاهرا نسیه معنی ترکه بله ظاهرا نسیه چون میگن در لغت فن نسیه آدم هم میگن معنی ترکه است گفته شده که نسیه در لغت عربی که از متن روایت اینه که فقال ثم نسی الحسن فقال هو امین و
حسن نسی حدیث
فقال هو امین و خیلی عجیبه خیلی چیز عجیبیه خود حسن از مطلبش دست برداره اون حسن بسته هم چجوری بستش الله اعلم اونم سمارت ابن جندب با این اوصافی که از شو و این بعد متاسفانه در
ید امانی برگشته
بله
تو ید امانی حسن بصری برگشته
خب اینا میخواستن بگن اطلاق داره دیگه
از اون اولم اطلاق نداشت ید امانی فقط
چرا؟
خارجه
چرا خارج بشه دیگه اونا میخواد بگن اطلاق داره ید امانی به دلیل خارج شده الا یا حالا ما توضیحاتش رو عرض کردیم انصافا چین روایتی ارزش بحث علمی هم به زمان نداره که بخواییم این حرفا رو بزنیم و با چنین افرادی و با چنین سابقهی چنین صدنه من اخیراً در این کتاب مسوال فقه های آقای خویی به نظرم دیدم چون جای دیگه نگیدم رضایی ها همین محاضرات مال بیع بود به نظرم مسواه بود ایشون از قول مرحوم تو خود منم عقیده‌ام این بود اما دیدم ایشون از قول مرحوم نایین نرگن چون من جایی ندیدم از نایین لذت از ایشان نقل میکنم چون خودم عقیده که اصلا نایین فاخذت یعنی قصبت علی الید ما اخذت اصلا حدیث موردش در قصبه نه در اخذ عادی شما کتاب بردارین بزنین سر جاش این بهش اخذت نمیگن علی الید ما اخذت اگر نقل آقای خوبی درست خودم عقیده‌ام این بود از سالهای قبل اخیرا دیدم آقای خوبی از قول مرحوم نایین نقل کردن خیلی هم عجیبه تا تو ذهنم اصلا نبود که من اونها این مطلب رو از آقای بزنودی هم نشنیدم که مثلا از من اونها این نبود جای دیگه هم نگیده بودن همین تو کتاب آقای خوی اگه نگاه بکنید آقای خوی از قول مرحوم نایی نبود میکنه که علالیت یعنی قصد به نظر من هم درستش همینه علام که آمده اشاره به همینه علالیت معافه انسان تصور بکنه ظاهرش مورد روایت قصده جایی رو که انسان قصد بکنه اما همجوری کتاب برداشت نگاه کنه گذاشت سر جاش این علالیت ما اخدر انصافا انصراف داره مراد قصبه اگه کسی قصب کرد و این طلب شد زامنه مراد اینه اصلا مراد حدیث مطلق قاعدیت نیست الان که به ماکان بین اصحاب ما البته حالا آقای خوی در اینجا قاعدیت رو آوردم فکر میکنم در جای دم که ایشون مناقشه میکنه قبول نمیکنه که این نبوی رو قبول بکنه ثم ان الزمان المختلف فی و بعدم ما متعرض شدیم به کلمات مرحوم آقای شیخ الشریعه قدس الله نفسه تو بحث لازره ایشون هم اشکال میکنه که این حدیث مال سماره و اینطور نرگه گفتیم این حدیث بیش ما ثابت نیست و اصولا عمل اصحاب به او روشن نیست مثلا چین چیزی روشن نیست هیچ سابقه اینا داریم دارش تو شده اصحاب متأخره ثم ان الزمان المختلف فی تارتا یکون الزمان الید من عرض کردم بعضی نکات همونجا که این زمانیت پیش ما ثابت نیست و اخرى زمان المعاوضه این زمان معاوضه ثابته فرقش هم با هم دیگه اینه که در باب زمان ید و زمان اطلاف فرق نمی کنه در باب زمان ید و زمان اطلاف مثل یا بدل بدل حقیقیه در زمان معاوضه بدل جعلیه بدل جعلی یعنی متفق علیه طرفان فرض کنید قیمت این کتاب 1000 تومان به شما فروختم 800 تومان یا به شما فروختم 2000 تومان اون قیمتش 1000 تومان بدل حقیقی است این تو زمان ید و زمان اطلاف و اخرى نه همون 800 تومان که فروختیم این زمان زمان معاوضه بشه یعنی اصطلاح زمان معاوضه اینه و به عبارت اخرى یدع المالک از زمان بالبدل الواقعی خوب خود یادم رفت دو عبارت رو خدا رو خوب نوشتم زمان بدل واقعی من مثل اول قیمه این بدل واقعی تو اطلاق هست و زمانیت پیش آقایان و اخرى یدع زمان بالبدل جعلی المجعول فی ضمن معاوضته درسته این منظرشون درسته ول اول کما اذا قال المالک ان مالی کان فی یدک بلا اذن منی بنابراین که بدون اذن خودش زمان بیاره فتلفه او یوجب و زمان به بدل هل واقعی و دل آخر کنه او امانتن فیدهی فلا زمان علیه که زمان زمان پس ید ید امانی باشه. و ثانی که ما الاقال المالک به تو که مالی به کذا، این کتاب رو من به تو فروختم به 2000 تومن بردی خونه. اون میگه نه تو من هدیه دادی بردم خونه، بعد طلب شد. و بدع الاخر انه وهبه اياه ولا زمان له به اتلافه او تلفه عنده دیگه، چون فالمعروف بین الفقها هو الحكم بالزمان في المقام، در مقام گفتن که ضامنه، پس مالک میگه تو ضامنی، طرف میگه ضامن نیستم. حالا لکنه اختلف فی وجهه فقیل انه مبنی القول به حجیت الاصل المسلد فان اصالت عدم اذن المالکشون اصل عدم اذن مالک. بله لا یثبت کون الید عادیتا که یترتب علیه زمان الا علی القول بالاصل المسلد، مگر اینکه اصل مثبت رو قبول بکنه. خب یه جایش اینه و قیل انه مبنی علی قاعده المقتضی و المانع. من عرض کردم دو تا قاعده مقتضی و مانع داریم، یکی اون چیزیست که از مرحوم آقای آشفادی تهرانی نقل کردیم و اون این که هر وقت ما سبب یک شیئی رو ایجاد کردیم آثار اون رو بار میکنیم تا وقتی که یقین به زوال سبب بکنیم، مثل فعنک کنت علا یقین من وضوعه، شما که وضوع گرفتید آثار طاعت بار میتونه یقین بخلاف. این مراد آقای خویی نیست، اینجا مراد آقای خویی از قاعده مقتضیمانه این نیست. معنای دوم قاعده مقتضیمانه که همون معروفه قاعده مقتضیمانه، اون که اخیراً توضیحش دادیم، قائل هستن اجزاء علت که مقتضی و شرط و عدم مانع باشه، این اجزاء علت یا سبب و شرط و عدم مانع باشه، این اجزاء علت سبب و شرطش احراز باید بشن، اما عدم المانع احراز نمیخواد چون اصل عدم مانع. اینجا هم همینطور الا بله حیث انلیت مقتضیتون لزمان، این که این کتاب دست این خود زمان میاره و اذن المالک مانع منه ولی اصلا عدم او. روشن شد آقای خویش ها تقریب درستی نفرموده. وقت این چون اذن مانعه، ما مانع رو که احراز نکردیم همین عدم احراز کافیه، فیحکم به زمان، اونجا حکم به زمان میکنیم رو اینجا، نمیخواد احراز بکنیم عدم مانع رو، احراز سبب و احراز شرط کافیه، احراز مقتضی و احراز شرط کافیه، دیگه نمیخواد احراز بکنیم عدم مانع رو، اصل عدم مانع. و قیل انه مبنیون علی تمسک بلعام فشبهت المصداقیه، البته اینو به اضافه کنیم فشبهت المصداقیه للمخصص، اونی که محل کلامه تمسک به آن در شبهات مصداقی مخصصه، مثلا به این که گفت اکرم العلماء الا الفساق، زید میدونیم عالمه، نمیدونیم فاسق هست یا نه، چرا؟ سر شک در فسقش هم اینه، یک غیبتی از یک شخصی کرده، نمیدونیم غیبت محرم بود تا ایشون فاسق باشه، یا موارد استثنای غیبت بود تا ایشون عادل باشه، لولا این غیبت ایشون عادل بود. دقت کردین چی شد؟ پس بنابراین عده نسبت داده شده به قدمای اصحاب و اهل سنت، گفتن تمسک میکنیم به عام، به اکرم العلماء، چون این فاسق بودنش روشن نیست، عالم که از یجب اکرامه، این معروف از این مسئله تمسک به عام در شبهات مصداقی مخصص. مصداقی مراد از شبهات مصداقی یعنی ما مفهوم فاسق میدونیم، نمیدونیم این فرد فاسق هست یا نه، اینم به خاطر اینکه عملی از او صادر شده، یحتمل که عمل صحیح باشه، یحتمل که عمل حرام باشه، علی تقدیر و حرمت ایشون فاسق میشه. فإن عموم قوله علی الید ما اخذت، عرض کردیم این علیت ثابت نیست، یقتضی زمان کلیت و خارج منه بالعدله هو المأخوذ به اذن المالک و حیث ان اذن المالک فی المقام مشکوکان کان الحکم به زمان استنادن الى قوله الى عموم قوله علیت تمسکن بالعام فی شبهت المصداقیه. عرض شد روشن شد یک زیدی بهش اضافه کنیم، فشبهت مصداقیه للمخصص، و الا قطعا در شبهه مصداقیه خود عام که با عام نمیشه رجوع کرد. اگر گفت اکرم العلماء الا الفساق، شک داریم اصلا عالم هست یا نه، خب جای تمسک بهش نیست. نه، عالم بودنش محرزه، عملی از او صادر شده، نمیدونیم فاسق شد یا نشد، میگیم چون عالمه یجب و اکرامو، و اون هم چون ثابت نشد فاسقه، پس اکرامش واجبه. عرض کردم ظواهر کلمات قدمای اصحاب همینطور که آقای بروجی میفرمونه و حتی شاید اهل سنت به آن برمیگرده، میگه عالم عالمه دیگه، فاسق بودنش که احراز نشد، پس اثبات میکنیم وجوب اکرامش رو به خاطر عموم. لکن معروف الان بین متأخرین ما، اصولین ما، اصول متأخر ما، معروف عدم جواز تمسکه، تمسک به آن در شبهات مصداقیه مخصص، تمسک به آن در شبهات مصداقیه مخصص نمیشه انجام داد. یا حالا موجزش رو میگیم، چون چند بارم این مطلب رو، چون به اصطلاح عام حجیتش به مقدار بعد از تخصیصه، و خب اون عام حجت یعنی این شبهه و اون شبهه مصداقی مخصصه. اگر دقت بکنیم شبهه مصداقی عام حجت هم هست، عام حجت نه عام لفظی، عام حجت بعد از تخصیصه، یعنی عالم غیر فاسق، این عالم بودنش روشن اما غیر فاسق بودنش روشن نیست. لذا این شبهه مصداقی خود عام حجته نه عام لفظی. اون عام حجت نمیدونیم اینجا رو میگیره یا نمیگیره، توضیحاتش در محل خودش گفتیم. عرض کرده قال المحقق النائینی قدس رو دیگه اینا رو کمی فقط میخونیم، البته این مطالبی که ایشون در اینجا فرمودن انشاءالله عرض میکنیم، این قاعده مختزیمانه همجا که ایشون فرمودن، بعد خواهم گفت که قاعده مختزیمانه ثابت نیست، تمسک به عام در شبهات مصداقی مخصص هم درست نیست. فرمودن نائینی لیس الحکم به زمان مستندن الى شیء من هذا الوجود، مستندن بل هو لعجل ان موضوع الزمان یحرز به ذم الوجدان الى الاصل. بیان داره که ان موضوع الزمان، سریع میخوام چون دیگه وقت داره تمام میشه، همین عبارت نائینی، مرکب من تحقق الید و الاستیلاء على مال الغیر. این ید رو معنا میکنه، معنی استیلاء بر مال غیر، که عرض کردیم ثابت نیست این مطلب. و من عدم رضا من المالک، و رضا نباشه، و احد الجزئین محرزون بالوجدان و هو الید که به نظر ما ارزش نداره، ولی آخر محرزون بالاصل و هو عدم رضا من المالک، فیه کمو به زمان لإحراز موضوعی تعبده هم. این هم خلاصی آرائی که اینجا مطرح شد، یه فردا بقیهش انشاءالله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.